بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عید سعید قدیر خمره به محضر انور عزیزان سروران تبریک عرض میکنیم. انشاءالله که خداوند همگان را از سر ولایت، از حقیقت ولایت امیرالمؤمنین و باطن جان حضرتش بهرمند بفرماید انشاءالله. دائما دولت حقه کریمه محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم باقی و برقرار باشه. یریدون لیطف نور الله به افواههم، اما با دهن که نمیشه نور خدا رو خاموش کرد. و الله متم نورهی ولو کره المشرکون. یک عمر دشمنی ها کردن، بدی ها کردن، ناسزاها گفتن، فحش ها گفتن، نامردی ها، بیغیرتی ها، دغلی ها، بیحرمتی ها، دیگه حرف یکی و دو تا و صد تا و هزار تانی کردن. اما اونها که جان پاک داشتن برای همیشه باقی و برقرارن، که خداوند به ما دهن بد عطا نفرمود. حتی دیگه خیلی مثلا به ما فرمود نسبت به اونها در زبانتون ابراز انزجار بفرمایید، بر اونها لعن بفرستید، دهن شما دهن بد نباشه، دهن فحش نباشه، دهن نامربوط نباشه. اما خب حق داریم بگیم خداوند اونها رو لعنتشون کنه. لعنت هم به معنای دوری از رحمت حق. البته خداوند اونها رو مستوجب عذاب قرار بفرماید. اینها دهن لغو نیست، دهن باطل نیست، دهن حق. مقام لعن حقیقت خلاف واقعیت نظام هستی نیست. به هر حال ولایت و اهل ولایت انشاءالله همیشه باقی و برقرار هستند. به صدقتون، به صفا و حقیقتتون باشید انشاءالله. از باطن ولایت اهل بیت به خصوص امیرالمؤمنین صاحب امروز بهرمند بوده باشید. نگاه بفرمایید بعدن اگر وقت فرمودید به احتجاج قدیریه جناب حضرت مولا الکونین سید العالمین از خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم، که در کتاب شریف احتجاج حضرت مرحوم طبرسی نقل شده. اولین احتجاجم هست که احتجاج جناب رسول الله در قدیر با مردم در معرفی حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان خلیفه و جانشینش، که خوندنی است اصلا، چون در بین ما فقط یه چند جمله کوتاهش معروف شده که جناب رسول الله دست حضرت امیرالمؤمنین رو گرفتن و بلند فرمودن که مگر من پیغمبر شما نیستم؟ همه اقرار کردن. فرمود اللهم من کنت مولا فهازا علی مولا، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله. به همین مقدار معروفه. اما احتجاج حضرت در روز قدیر خیلی طولانی عزیزان. اصلا مفسوطن آقا فرمایشات فرمود که من انقریبن از محل نزد شما میروم و بعد از من فتنه ها در کار قضایا پیش میاد. در همون احتجاج است که میفرماید بعد از من 73 فرقه میشوی، 72 فرقهشون باطلن، فقط یک فرقه فرقه ناجیه هستن، که این فرقه ناجیه فقط فرقه ای هستن که با امیرالمؤمنین علی علیه السلام باشن. و و حضرت همونجا حضرت را به نام وسیع، به نام امیر المؤمنین و القاب دیگر او را ستوده وزیر و فرمود که بعد از من چه صحنه ها پیش میاد، چه خبرها میشه، کشمکش ها میشه و و و خیلی. حالا نگاه بفرمایید آقا، احتجاج کتاب مرحوم طبرسی را چاپ شده، گویا ترجمه به فارسی هم شده، گویا دیگه نه قطعا ترجمه شده، که خیلی آقا احساس خطر فرمود. اون چرا که بعد از ایشون اینها پیش آوردن، همه اونها را در فرمایشات حضرت رسول میبینی که این خطرها در پیش روی شماست، اما با این حال، با این حال مردم اونجور خطبه شنیدن، اونطور چه چه کردن، اونطور بعد از معرفی امیرالمؤمنین به محضر حضرت آمدن، آقا دستور فرمود خیمه برپا کنند و در درون خیمه امیرالمؤمنین قعود بفرماید، یکایک جمعیت به محضر امیرالمؤمنین مشرف بشوند و آقا را تبریک باد بگویند، مقام خلافت و وصایت خاتم انبیا را به محضرش تهنیت بگن. اما باز چی جور صحنه برگشت؟ الله اکبر. با اون همه تذکرات، با اون همه ابرام، تصدیدی که جناب رسول الله فرمود که محکم حرف زد، فتنها فتنها از هر سو شما رو داره احاطه میکنه مردم، من میبینم که بعد از من چه ها میشود و من نمیدونم چی. باز این مردم چه بیچاره مردمی بودن که بلا فاصله بعد از خاتم انبیا اونجور صحنه برگشت و طوری هم برگشت که چه کردن، که همچنان مستحضر هستید که ادامه هم پیدا کرده و میره و برداشتنی هم نیست، نمیشه اینها رو برداشت. بعد دشمنی ها ادامه پیدا کرد و همچنان که میبینی دیگه اصلا تیشه به ریشه مقام شریف عصمت و ولایت میخواهند بزنن، اما خب عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد و حرفها خیلی پیش میاد. و هر حال حواستون باشه برادر من، مواظب خودتون باشید، در روزگاری قدم برمیداریم، مسئولیت من و شما خیلی سنگین شده، مسئولیت اجتماعی ما، مسئولیت در مقابل حکومتمون، در مقابل شهدایمون، در مقابل تمام اون کسانی که بندگان خدا زحمت کشیدن، معلولین رو سر بزنید، جنبازان رو سر بزنید، خانواده شهدا رو سر بزنید، بندگان خدا رو نگذارید دلتنگ بمونن، به خصوص معلولین را، قطع نخایی ها را، اونهایی که طفلی ها هر روز به روز دارن دست ما فرفر میشن، شهید میشن، مجروحین ایام جنگ، مجروحین شیمیایی، یه طوری هست که آدم خداییش در مقابل اونها خیلی احساس حقارت میکنی. به هر حال دنبال سر رهبر عزیز و بزرگوارتون باشید و الحمدلله سید بزرگوار خوبیه، مرد پاکیه، الهیز، عرشیه، میخواد پاک باشه، میخواد کشور پاک باشه، میخواد کشور اهل دین باشن. دین رو در هیچ حالتون عزیز من فراموش نکنید که در همیشه تاریخ دین زدائی بود، الان هم هست، الان هم هست، از این به بعد هم هست، در همه زمانهای آیندم خواهد بود، همچون ایست که تمام شده باشه. شما دین خودتون را، تقوایتون را، انسانیتتون را، دلسوزی خودتون را، خدمت به آحاد اجتماع را، خدمت روی صفا، صدق، صمیمیت، هر کسی هر جور خدایی ناکرده میخواد دست کج داشته باشه، داشته باشه، شما نداشته باشی. هر کسی میخواد ناپاکی بکند بفرماید، نکنه. اولا که میگیم نکنه، حالا میخوان خودشونو به بیچارگی بیاندازن و خودشونو بیچاره بکنن، چه کنیم دیگه؟ ما که مالکشون نیستیم، بکنن اما شما نکنیم. شما دست ناپاک نداشته باشید، هر کجا کارمندی، کسبه هستید، اداری هستید، در موطن خودتون، در کارتون، به صدقتون باشید، به صفایتون باشید. ان الله لا یضیع اجر من احسن عملا، هیچگاه عمل صالحتون در نظام هستی گم نمیشه. برادر جان نگران نباشید، هیچ از حوادث روزگان نه هراسید نه لرزید، محکم استوار به صدق، به صفا، به انسانیت، به کمال، به تقوا، به اهل بیتتون باشید. شما دنبال قرآن محکم الهی، یاسین و القرآن الحکیم، و دنبال عترت و اهل بیتتون که به یک معنا هم خود یاسین همون اهل بیت علیه السلام هستن که اون سینش انسان کامله، اون یایش حرف خطاب به محضر مبارک انسان کامل هست. به یک معنا در این حال محکم استوار آن چنان روی قاعده قرار گرفتن که هیچ کس نمیتونه اینها رو دست بکنه، نمیتونه تکونشون بده، امکان نداره. به چرت و پرت و قرقور چهار نفر افرادی که حالا یا تحصیل کردن یا نکردن، یا جاهلن یا جاهل نیستن، یا مغرضن یا هرچه هستن، بی اعتنا باشیم، هیچی نمیشه. آب از آب نمیجنبه این نظام هستی. عالم یک پارچه حقیقت است باقی و برقرار، و هر کسی که به صدق و صفای محسن باشه باقی و برقراره. در قرآنتون قواسی کنید، در اهل بیتتون قواسی کنید، روایات رو زیر رو کنید، حرف علوم و معارفتون رو با دقت دنبال بفرمایید، در مقام علم و عمل خودتون رو درست بسازید. از اون به بعد هیچ در رابطه با دین خدا و اهل بیت نگران نباشید که همه باقی و برقرارن، کسی هیچ کار نمیتونه بکنه. کشتن، سرنیزه زدن، بچه ها رو اسیر کردن، زنهای بیچاره رو این شهر و اون شهر بردن، نیزه ها رو گردوندن، کف زدن، رخصیدن، نمیدونم جشن برقرار کردن، باز دلشون آرام نشده که اون کینه قلبیشون رو نسبت به حسین به اتمام برسونن. دستور دادن قبر ایشون را، اون کربلا را آب بستن، سالیانی اونجا مزرعه شد، اصلا آب بستن دیگه، آب بستن، مزرعه کردن، گفتن بذارید اثری از حسین باقی نمونه. نمیشه، بالاخره حسین باقی مونده، از اونا اثری باقی نمونده، بالاخره قبرهای اونها یا شده مزبله یا شده توالت یا شده چه، اینها مهم نیست. یه چند روزی ان للحق دوله و للباطل جوله، روایات داریم که به دولت مال حق، دولت مال حق، اما جولان گاه گاهی باطل یه جولانی میکنه، گرد و خاک میکنه، میدانی استوانی میکنه، یه مقداری ترسدائی غرغوری میکنه، یه کمی تکون میگیره و نه خیر. اونها همانند کدوی با یک بر باد پاییزی از بین میرن، اما این نخیر، این درخت چناره، این ریشه داره که شجرتن طیبتن اصلها ثابتن و فرعها فستمات توتی و کلها کلهینن به اذن ربه هاست. اما اون یکی نه، که شجرتن خبیثتنش تستد من فوق الارض مالها من قرار. اینا کف روی آبن، این روی زمین یه چیزی، گیاهی یه چیزی رویده شده، و مثل همین کدو، کدو عمق در دل زمین که فرو نرفته، که یه ریشه سرزمینی داره و یه چند روزی یه رشدی هم میکنه و خیلی هم آدم رو نگران نکنه که الان وضع اجتماع اینجور شده، نمیدونم زنها اینجور شدن، مردها اونجور شدن، ادارات اونجور شده، کوچه و خیابونی که پس دین داره میره، پس قرآن داره. نه آقا، هیچ خبری نی، اینها یه چهار روزی از این چیزها همیشه بود. ولی الباطل جوله، باطل جولان میکنه، اما دولت، دولت حقه کریمه انسانی است. شما بر دولت انسانیتون باقی باشید، ناپاکی نکنید، بی‌طهارتی نکنید، و خیانت نکنید، نسبت به دیگران نقشه کشی نداشته باشید، چالکنی بر علیه برادر مسلمانتون و همشهریتون، هم کوچهیتون، هم همسادهتون، هم اداریتون، اصلا مطلقا آقاییتون حفظ کنید. حیف شماست چاله بکنید، اصلا حیف شماست. مطلقا خودتون رو پاک نگه داشته باشید، اون وقت ببین چه خبرها میشه. باشه و باید اهل ولایت زجر بکشن، باید اهل ولایت سختی ببینن. اصلا ولایت با سختی کشیدن، با رنج، با مرارت اومده بالا. اگه همینطوری که نمیشه آقا که به این صورت. فرض انشاءالله خداوند شما رو اهل قدیر بفرماید، اهل ولایت بفرماید انشاءالله. به حق پیغمبر و آل پیغمبر انشاءالله همگان موفق باشی و خداوند وجود مبارک رهبر عظیم و شان را برای همگان حفظ بفرماید. شهد الله ما هیچ دایی نداریم، اما همونی که آقا فرمود همون رو دوباره باز به شما عرض میکنیم. آقای عزیز اگر میخواهید کشور افغانستان نشود، همه در مقابل این آقا خاضع باشن، وگرنه بدتر از افغانستان میشه. خیال میکنید الانم همین مقدار میبینید سر کشور جمعه، بازم یک محوریت رهبر باعثه، وگرنه الان ما بدتر از افغانستان داشتیم. یه برادر کشی میشه، یک هم کشتنی میشه. برادر من کینها بین گروه های ما بد جا افتاده، بعد هم دیگر رو فهمیدن، بعد جور به هم دیگر دشمنی دارن. الان همین اندازه این سید خدا این وسط هست و یه جوری داره سرشون رو جمع میکنه، وگرنه اگر دسیسه بشه این یک آقا را از وسطتون بگیرن، به خدا قسم بدتر از افغانستان میشه. اونقدر بکش بکش بشه، حالا از اون ورم که امریکا هم تو کاره. آره عزیز من حواستون جمع باشه. حرف این نمیدونم شعارها و این زواهر و این ولی ریخ در آوردن و اینجوری اینها رو بذاریم کنار، اینها توشی چینی. اگر این یک محوریت، بنده الان هر جلسه شهید مراسم ها دعوت منو میکنن روی این یک کلمه سماجت میکنن، خدا شاهده. و دایی هم ندارم، برای اینکه ما با کسی تعارفی هم نداریم، کاری هم نداریم، از اول تا آخر الحمدلله اهل دنیا و اینها که نبودیم که نونمون تو روغن باشه، از سنگین اونو به سینه بزنیم که نون روغن بیفته، اینا حوصله‌اش نداشتیم. الحمدلله نه نون داریم، نه روغن داریم، نه دندون داریم هم نون بخوریم. بله آقا که اینا همه رو از ما کنده، دندون ما هم کندن، نون ما هم دیگه، اینا همه رفته، حوصله این حرفا رو نداریم. اما خدا رو گواه میگیریم، میخواهید عزیزان باقی بمونید، این یک نفری که الان در بین شما رهبر شماست دوریشون باشیم، وگرنه افغانستان ها درست میشه، وگرنه اون چنان کشمکش بشه. و الان خیال میکنید دو تا گروه هن؟ نه خیر. به شما عرض میکنم اگه افغانستان الان 15 تا گروه رسمی خیلی سرشاخ هستن، اینجا حدود 50 تا گروه رسمی سرشاخ میشن، بیش از اینا میشن. حالا معلوم نیست که پشت چه مارها خوابیدن، چه عقربها خوابیدن، چه افعیهایی فعلا منتظرن که تا کافیه این یک محوریت از بین ما بره. آره و چی پیش میاد خدا شاهده، معلوم نیست چی پیش میاد. خیلی آقا حواس رو باید جمع کرد. الان به ظاهرم که هیچ کشور دیگری به این اندازه نیم، همه جاره که تقریبا لطفار کردن. برحال این طوریست، ما این طوری میبینیم، اینجوری تشخیصمون اینه و یقیناً بدونید خلاف هم تشخیص ندادیم و آقای ما خلاف فرمایش نمیفرماید مطلقا، دایی هم نداره، خودشون هم که کسی نیستن که حتی به جبرئیل خدا باج بدن، تا چه برسه به رهبر، تا چه برسه به کشور، تا چه برسه به این و اون، تا چه برسه به نمیدونن. این حرف اینجوری نه خیر، حرف باج نیست، حرف دلسوزیه، حرف واقع دیدنه، حرف این کشور است، حرف خون عزیزان شهدای ماست، حرف بیش از 300-400 هزار تا شهید این جوان این کشوره و این همه معلولین و جنبازه، این همه گرفتاری ها و بی سرپرستی ها و یتیمی ها و زنهای بی شوهر و دخترهای بی پدر و اینجور گرفتاری ها حواستون عزیز من جمع باشه. ما عرضی که داریم به شما این عرضمون هست و از این عرضمون هم هیچ از شما طلب دنیا نداریم. تنها چیزی که از وجود شما طلب میکنیم همین است که برادر من خودتون رو درست بسازید که فردا پشیمون نشوید. هیچی از شما غیر از این نمیخواییم، نه دنیا میخواییم نه آخرت میخواییم. ولی که از خیر هر دو هم گذشتیم، من نه مرد اینور و نه مرد اونور هستم، من گرفتار دل و شر جان دلبر هستم. به هر حال ما خیر همگان رو انشاءالله مسئلت میداریم، کشور باقی و برقرار باشه که تا ما در سایه امنیت، آرامش، برادری، یک رنگی بتونیم اینطور در کنار همدیگر بشینیم و الحمدلله رب العالمین اینجور حرف علوم و معارف را، حقایق را تبیین کنیم، حرفشو بزنیم. شکر خدا، الحمدلله رب العالمین. درس 47 برهان دیگر در اثبات اینکه صورت علمی موجود مجرد از ماده و آری از قوه مقابل فعل است. این برهان، تعبیر این که الان قوه مقابل فعل است انشاءالله بعدن میخونیم. لفظ قوه را حدود 6-7 معناست. اون معنایی رو که الان اینجا تعبیر میشه قوه در مقابل فعل که یکی از اون 6-7 معناست. معانی دیگر هم داره انشاءالله برز میرسونیم. ماده را احکامی خاص از قبیل قبول اشاره حسی و تجزیه و انقسام و تغییر و تبدل و وضع و محاذات و زمان و مکان و اوزان و ابعاد و مقادیر و دیگر احوال و اوصاف ماده است. مثلا مثال، به پاره سنگی اشاره می شود که این پاره سنگ جایی را اشغال کرده است و بعدی و فضایی را گرفته است که می گوییم متحیز و در این مکان است و به قیاس با اجسام دیگر محاذی با آن و زبر این و زیر آن و بر این است و در زمان به سر می برد و زمان بر او می گذرد که درست است بگوییم زمانی است و می شود آن را به نصف و ثلث و ربع و اجزای دیگر تجزیه کرد و همچنین صحیح است دیگر احوال ماده بر او جاری بشه. اینها را الان داریم میگیم که هر موجودی که مادی باشه، جسمانی باشه، این موجود دارای نوعاً این خواص، حالا یا همه رو داره یا بعضی از اونها رو داره. به هر حال زمان داره، مکان داره، وزن داره، حجم داره، رنگ داره، طول عرض و عمق داره، محاذات داره. الان اینجا نشستیم، جسم من در محاذی شما، جسم شما فرض قسمت جنوبی و حسینیه واقع شده، جسم ما در قسمت شمال این حسینیه، ما مقابل هم دیگر نشستیم. اون چیزی که در بالا هست، اون جسم بالای سر ما، اون یکی جسم پایین پای ما و هاکذا وضع محاذات. اجسام نوعا این طوری هست. اینها رو داریم زمینه میگیریم تا ببینیم آیا صورت علمیه ای را که ما به عنوان علم در خودمون کسب کردیم داریم، آیا صورت علمیه هم این گونه از احکام رو داره یا نداره. اگر داشت خب میشه مادی، اگر نداشت پس میشه مجرد از ماده. خب حالا یکی از احکام ماده اینه که قبول اشاره حسی میکنه و هم دیگر الان اشاره حسی با چشممون نگاه میکنیم، با دستمون اشاره میکنیم و امثال اینها. قابل انقسامه، این چوب رو تقسیم میکنیم، این سنگ رو تجزیه میکنیم و هاکذا. قابل تغییر و تبدل هست، وضع و محاذات داره، زمان و مکان داره، ابعاد داره، اوزان داره، مقادیر داره و خیلی از احوال. تقسیم میشه به ثلث، به ربع، به خمس، به سدس و اجزای دیگر. در بیان وضع و زمان و مکان در دروس آینده به تحقیق و تفصیل بحث میکنیم. حالا انشاءالله تو درس گویا 80-81 اونجاها این مقداری این بحث تا حدی پیش میاد، گویا در درس 80 اینها باشه یا 70، به هر حال از درس 70 به بعد این بحث پیش میاد. و اکنون اگرچه در مراحل ابتدایی راه دانش پژوهی هستیم، ولی به معانی اونها تا بدون اندازه که در فهم برهان دخیل است آشناییم. در نظر بگیرید که اون پار سنگ را رنگ به خصوصی است، مثلا سفید است. سفیدی ذاتی سنگ نیست، وگرنه هر سنگی باید سفید باشه. ولی همین که هر چیزی که ذاتی شده پس باید اون شی او رو حتما داشته باشه دیگه، چون ذاتی شی هیچگاه از او جدا نمیشه. مثلا گفتید اگر انسان ذاتی او این است که باید دارای قوه عاقله باشه انسان، خب اگر اینه پس هر شخصی را که انسان پیدا کردید حتما دارای قوه عاقله است، چون ذاتی هیچگاه از شی جدا نمیشه. اما اینجا این رنگ این دیوار ذاتی اونیست، رنگ این پارچه ذاتی اونیست که چه بسا این رنگ رو بشورید از او بگیرید دوباره یه رنگ دیگری رو بهش بزنید. سنگ را گوهریست جز سفیدی، بالاخره اون حقیقتش اون جسم طبیعیش، و جز رنگهای دیگر که به هر رنگ درایت سنگ است، چون این رنگ عارض بر اوست، ذاتیش نیست دیگه، یا هر رنگ دیگری. پس رنگ خارج از ذات سنگ و عارض بر اوست. این یک جور امر عارضی. دیگر این که اگر این سنگ رنگی باشه، سنگ رو تقسیم کنیم به دو قسم، خب رنگ او هم به تبع این تقسیمش اونم به دو قسم تقسیم میشه. بدیهی است که چون اون پاره سنگ رو به دو نیم کنیم، رنگ اونیست به پیروی او به دو نیم می شود. خب این تا اینجا راجع به این که اونایی که جسم هستن معمولا این خصوصیات رو دارن، زمان و مکان دارن، اشاره حسی قبول می کنن و هاکذا دیگر اوصافی که الان خوندیم. هرچه را که در عالم ببینی، از ستارگان، کهکشانها، آفتاب و ما تا برسیم زمین، اجزایی که در اینجا هستن همه الان دارای این خصوصیت هایی هستن که به عنوان احکام ماده، که در برهان قبلی خواستیم با اون برهان اثبات کنیم که چون که صور علمیه خود ماده و خود قوه رو ندارد پس مجرده. الان در این برهان میخوایم بگیم صور علمیه چون احکام ماده رو نداره پس مجرده، که قطعا اون برهان قبلی وقتی محکم به جای خودش قرار بگیره که بتونه مطلب رو اثبات بکنه، همون یک برهان کافیست در تجرد صور علمیه. چون اگر شیئی ماده نداشت خب قهرن عوارض ماده رو هم نداره. اما به هر حال این برهان دوم به منزله برهانی است که مترتب بر برهان اوله، که برهان اول نفی خود ماده رو میکنه، برهان دوم نفی احکام ماده رو میکنه، که اگر یک چیزی داشتیم احکام ماده رو نداشت خب قهرن ماده نیست دیگه، وگرنه اگر ماده بود خب ماده این احکام رو داره دیگه. اگر جسم باشه، جسم بالاخره بدون این احکام نمیشه، بدون این حالات و عوارض نمیشه. خب حالا در تا اینجا این بحث، از اینجا میخواییم به عنوان مثال دیگه به همون روش آقایان قدمایمون که مثل شبیه جناب شیخ و رئیس در شفا، مثلا تو برهان شفا، برهان راجع به یه قسم مهم منطقیه و در این برهان میبینید که مباحث گوناگون پیش بیاد، شرایط مقدمات قیاس، ماده قضیه، صورت قضیه و دیگر امور. و قطعا در هر مسئله‌ای که آدم وارد بشه نیازمند به بعضی از مسئله‌ها برای اثبات مثلا اون قضیه است. مرحوم جناب شیخ طبیب بودن، مهندس بودن، ریاضیدان بودن و امور دیگر حیوی بود، نوعاً مثالهایی که در منطق استفاده میکنه از مثالهای علوم گوناگون استفاده میکنه که اگر انسان میخواد فرد منطق ایشون رو بخونه، باید به جهت اینکه مثالهایی رو که ایشون میخواد میاره آدم بفهمه، مجبور میشه که بالاخره یه اطلاعاتی از رشته‌های دیگر تا یه حدی داشته باشه، یا اقلن گوینده و استاد اون کتاب اون مسائلی رو که ایشون برای تبیین مسائل کتاب آورده را بتونه از این طرف اون طرف برای انسان تبیین کنه که موضوعشون چیه. الان هم اینجا هست آقا به جهت این که بگن صور علمی موجود مجردی است، داریم مثال میاریم، مثالش رو باز همون یه قضیه هندسی پیش میاد که مثلث زوایای او مساوی با 180 درجه است. خب حالا یک کسی بگه چرا مثلث مساوی با 180 درجه؟ اونم مثلث در سطح مستوی زوایایش. بعد شما میفرمایید بسیار خوب، برای شما برهان اقامه میکنید که چندین روش برهانی در اصول اقلیدس بر اثبات این مطلب پیاده شده. یکی روش همون روشی است که هر مثلثی رو که ما ترسیم بکنیم، یکی از اضلاعی اون مثلث را از اون مثلث خارج میکنیم، یکی از اضلاعیش خط را امتداد میدیم، از اون گوشه مثلث زاویه مثلث خط رو خارج میکنیم. و حالا بعد این خط خارج شده در بیرون از مثلث به عنوان یک ضلعی است با یکی از اضلاعی که در کنار او از خود مثلث قرار گرفته، قطعاً یک زاویه تشکیل میده. اون وقت اون زاویه یک در بیرون مثلث زاویه خارجه است. اونهایی که تو درون مثلثن زوایای داخلی مثلثن. اون وقت بعد میفرمایید که اون زاویه‌ای که در خارج با خروج این خط از مثلث پیدا شده است، اون زاویه خارجی مساوی و معادل با دو تا زاویه متقابلش از درون مثلثه. خب بعد این صورت علمیه را پیدا کردیم، خلاصه یه همچین صورتی با این برهان برای ما پیدا شده به نام این که زوایای مجموع زوایای مثلث در سطح مستوی نمستدیر، اون برداشت مستدیر بیش از 180 درجه میشه، مستوی مساوی با 180 درجه. خب حالا این صورت علمیه برای شما حاصل شده. این صورت علمیه رو ببینیم، احکام ماده رو داراست. احکام ماده این که قبول اشاره حسیه میکنه. حالا از اون مثلث در بیرونی را که به جنبه تعلیمتون ترسیم فرمودید، اون که نه، اون صورت علمیه نیست، که اون سه تا خطی است در خارج کشیده شده که اون به جهت این که ذهن شما رو مقدمه بگیره، معدی باشه تا در ذهن شما صورت علمیه‌ای حاصل بشود، که اون صورت علمیه به این معنا که مجموع زوایای مثلث در سطح مستوی مساوی است با دو تا قائمه 180 درجه. خب حالا این علم براتون حاصل شده، ببینیم آیا این علم، این صورت علمیه، این قبول اشاره حسیه میکنه؟ آیا به این تجزیه میشه کرد او را؟ آیا میشه او رو تغییر و تبدل داد؟ تغییر و تبدل در خود متن صورت علمیه شما حاصل بشود. تغییر آیا اون راه داره؟ و همینجور بعض امهازات داره. میشه گفت آقا این صورت علمیهی که از این قاعده هندسی گرفتم با صور علمیهی که از قواعد دیگر هندسی انتزاع کردم، مثلا این صورت علمیه به نسبت با اون بالای اونه، اون پایین اینه، این مثلا فرض بر اوست، اون مقابل اوست، فرض اینطوری میشه؟ یا این در فلون جای مغز جا گرفته که متحیز به یک مکان خاص بشه، اینها راه داره؟ و اگر آمدیم مغز این شخص را تقسیم کردیم فرض به دو تا قسم، گفتیم آقا از این وسط پیشانی این مغز رو تقسیم میکنیم به قسمت سمت راست سر و قسمت سمت چپ سر. آیا این صورت علمیهی که در این مغز قرار گرفته اون هم تقسیم میشه؟ صور علمیه اصلا در مغز قرار میگیره که بگیم اون مغز بشه متحیز او؟ و یا این که اگر مغز رو تقسیم کردیم صور علمیه هم تقسیم بشن به صورهای علمیه جناح مثلا چپ سر یا جناح طرف راست سر؟ اینطوری میشه یا این معانی راه نداره؟ و همینجور دیگر اوزان، آیا این صورت علمیه قابل تقسیم به ثلث و ثلث ربعه؟ یه وقتی در ذهن شما ولی پیش نیاد که ما صورت علمیه ای داریم به نام عدد چهار، اون وقت این عدد چهار را تقسیم میکنیم به دو تا دو. بله، تقسیم میکنیم به دو تا دو، پس معلوم میشه صور علمیه قابل تقسیم هست. این اینطوری نیست، برای اینکه اگر اون صورت علمیه چهار شما تقسیم بشود به دو تا، مثلا قسم دو تا دوتای جدایی از هم، پس باید از عدد چهار در ذهن شما صورت علمیه دیگه باقی نمونه دیگه، چون فرض اینه که او تقسیم شده دیگه. و حال این که میبینید اون چهار بودن، اون صورت علمیه چهار همچنان در موطن خودش، در جایگاه خودش محکم و استواره. و ها کذا دیگر احکام ماده. الان داریم این مثال را به جنبه مثال، وگرنه شما شبان روز هزاران شاید صورت علمیه به دست بیاری مثلا، اما همه اینها در موطن خودشون تجرد داشته باشن و هیچ هم مادی نباشن. الان داریم این رو به عنوان تمثیل در مثال مثلث دلیل پیش. اندیشه بفرمایید، صورت علمیه ای را به برهان هندسی از شکل 32 مقاله نخستین اصول اقلیدس تحصیل کرده ایم که 3 زاویه مثلث بر سطح مستوی برابر با 2 قائمه یعنی 180 درجه است. حالا این تعلیقه شماره 1 داره اون شکل هندسی اصول اقلیدس را داره توضیح میده. اونجا عربیه، آقا این رو ترجمه به فارسی فرمود که اونجا چی آقا؟ اونجا در اصول اقلیدس داره که کل مثلثن اذا اخرج احد و از لائهی مثلا کذا و کذا. حالا آقا داره اون ترجمهش میکنه که هر مثلثی که یکی از اضلاعش اخراج شود، زاویه خارجه آن مساوی با 2 زاویه داخل مقابلش است و زوایای ثلاث مثلث برابر با 2 قائمه است. خب در مثلث، حالا اونجا اون عبارت در مثلث الف ب جیم که در صفحه بعد میبینی، ضلع ب جیم اون را اخراج، بله ضلع ب جیم، ب جیم اون تا دال اخراج شود، شد از جیم، جیم ه موازی الف ب خارج شد که حالا بعد نگاه میشه. به حکم شکل 29 همون مقاله، یعنی مقاله نخستین اصول اقلیدس، زاویه الف جیم ه، بله الف جیم ه که یه خطی وسط اون زاویه خارجه کشیده شده رفته به ه، زاویه الف جیم ه مساوی با زاویه الف است، بله این دو تا زاویه با هم مشابه هم که متبادل یکدیگرن دیگه، اصطلاحات بله هندسی است دیگه، لفظ متبادل. و زاویه ه جیم دال، بله این زاویه بغلش که باز هر دو تا، الان این زاویه الف جیم ه و زاویه ه جیم دال هر دو تا زاویه الان زاویه خارج هستن دیگه، بیرونن. منتها اگر اون الف را، اون خط جیم ه را اخراج نمی کردیم دیگه زاویه می شد تقریبا منفرجه. الان با این خط اخراج شده از وسط شده تبدیل به 2 تا زاویه حاده. حالا و زاویه ه جیم دال مساوی با زاویه ب است، ه جیم دال مساوی با زاویه ب. خیلی که خارج و داخلن، خارج این هجیم داله، داخل اون مثلا الف ب جیمه که به وسط قرار بگیره. پس جمیع زاویه الف جیم دال، خود اون مثلث اصلی، جمیع بیرون این زاویه بیرونی، پس جمیع زاویه الف جیم دال که دو تا زاویه هست با یه خطی که از وسط داریم، خارجه، بله، جمیع زاویه الف جیم دال خارجه مثلث مساوی دو زاویه الف و به داخل مقابل آن است دیگه. و به حکم شکل سیزدهم آن زاویه الف جیم دال که مجموعش با زاویه الف جیم ب مساوی با دو قائمه است. پس هر زاویه مثلث مساوی با دو قائمه است به این برهان. و قید به سطح مستوی برای این است که این جهت است که مثلث کروی بر سطح مستدیر است، اون دیگه روی کرات پیاده میشه. ولذا بحثای هیئت همین بحثای هندسی است، اما بحثای هندسی است که روی اجسام کروی پیاده میشه، برخلاف هندسه متعارف که نوعا روی اجسام اینطوری، گرچه الان که الحمدلله علوم ریاضی خیلی قوی شده که دیگه فضا و هوا و بله کرات رو هم در نوردیم. خب و در شکل یازدهم مقاله اولای اوکر مانلائوس ثابت شد که زوایای ثلاث مثلث کروی بیش از دو قائمه می باشد. اون حالا انشاءالله مربوطه به دروس هیئت دیگه، همین دو جلدی که چاپ شده بعضی از اشکال اونجا داریم که به تناسب خط سیر مدارات ستارگان در آسمان که با هم دیگر تقاطع می کنن، فرض شبیه تقاطع دایره نصف النهار با دایره معدل النهار با دایره افق، سه تا دایره عظیمه با هم دیگر تلاقی می کنن، در سه تا نقطه از اینها نسبت به هم مثلث ها تشکیل میشه مثلث. بعد میبینید که مجموع زوایای مثلث این سه الان معدل النهار فرض در خط استوا و دایره نصف النهار در خط استوا، اگر واسطه داده باشیم دایره معدل النهار و دایره نصف النهار شخص در خط استوا و دایره افق این شخص در اونجا با هم تقاطع بکنن، سه تا زاویه مثلث این سه ضلع از هر قوسی از هر یکی از این دوائر عظام تشکیل مثلثی که داده، اتفاقا اون مثلثش زوایایش سه تا قائمه است، سه تا قائمه میشه در علم شریف هیئت بحثایی که پیش آمده. قرار حالا اینا مهم نیست، حرف اینه که ما یه همچین صورت علمیه ای رو پیدا کردیم که آقا مجموع زوایای مثلث در سطح مستوی مساوی با دو تا قائمه است. حالا آیا در این صورت علمیه ما که به صورت یک امر کلی هم هست، اتفاقا کاری به این مثلثی که الان اینجا کشیده شده نداریم، کاری به ده ها مثلث دیگری که قابل ترسیم هست نداریم، اصلا یه قاعده کلیه ادراک کردیم که آقا هر مثلثی، چون اونجا هم تعبیر هر مثلث، کل مثلث، هر مثلث، هر مثلثی مساوی است مثلا زوایاش با 180 درجه، این به صورت الان یه قاعده کلی است. آیا این صورت علمیه کلیه شما این احکام ماده ای رو که الان نام بردیم، اهمی از اون احکام اولیهش، اهمی از زمان و مکان، اهمی از تقسیمش به انواع گوناگون، آیا اینها در این صورت علمیه راه داره یا نداره؟ خب این حالا میایم عبارت متن کتاب که سه زاویه مثلث بر سطح مستوی برابر با دو قائمه یعنی 180 درجه است. این صورت علمیه یک مطلب کلی و حقیقت بسیط است. اینجا بسیطه، در اینجا دیگه نمرکب، بسیط یعنی یک مطلب علمی است که بدون هیچ قیدی بسیطه به این معنا، مقید به هیچ مثلث خاصی نیست. این قاعده است که هر کجا مثلث در سطح مستوی داشته باشید پیاده میشه، مقید به هیچ قید خاصی نیست. اگر مثل اون پاره سنگ جسم و مادی باشد و یا مانند اون رنگ بر وی عارض و مانند اون رنگ بله و مانند و یا مانند اون رنگ بر وی عارض بر ماده باشد، باید خودش چون سنگ و یا به تبع محلش چون رنگ قابل انقسام و تجزیه باشه. که حالا یک کسی الان بخواد بگه که این صورت علمیه رو ما میگیم در مغز جا بگیره، شاید یک کسی بگه خود صورت علمیه تجزیه بر نداره، اما به جهت اینکه عارض بر مغز است، مغز قابل تجزیه و تقسیم هست، پس صورت علمیه به تبع مغز قابل تقسیم باشه. میخوایم بگیم اونم نیست، چون اونجا خود جسم اگر باشه خودش قابل تقسیمه. اگر یک امر جوهری نباشه، عرض باشه مثل رنگ که عارض بر جسم میشه، یا شیرینی که عارض بر یه جسم میشه، که الان شیرینی این خرما خودش منحیث هو و هور نمیشه آدم تقسیم کنه، چون شیرینی چیزی مستقلی نیست که بتونی او را جدایی از شکر، جدایی از مثلا بله این خرما، جدایی از هر چرا که قند شیرین هست، او رو بخوای خودش مستقلن تجزیهش کنی. پس اگر خواستیم شیرینی رو تقسیم کنیم، این چون عارض بر یک محلیست به تبع محل تقسیم میشه، اون وقت تقسیم اعراض به تقسیم محلشونه. اینجا ببینیم آیا این صورت علمیه همانند خود اون سنگ که قابل تقسیمه ایشون قابل تقسیم است؟ نیست. آیا همانند رنگی که عارض بر سنگ بود ایشون هم عارض بر ماده باشه که به تبع ماده و محل قابل تقسیم باشه؟ که نیست. و نیز باید دیگر احکام ماده بر اون صادق باشه، اگه بنا باشه که این صورت علمی مادی باشه دیگه. ولیکن انقسام و تجزیه اون چه مفهوم دارد؟ تغییر و تبدل آن چه معنا دارد؟ آیا میتوان درباره او میتوان گفت در اون مکان یا در اون زمان است؟ حالا الان اشکال نفرمایید به آقا که بله، ما میتونیم بگیم آقا صورت علمیه ای را که دیروز یاد گرفتیم، مثلا تا دیروز نمیدونستیم که مجموع زوایای مثلث برابر با کذاس قائمتینه، اما از دیروز فهمیدیم، پس معلوم میشه که این صورت علمیه ما مربوط به دیروز است. این صورت علمیه به تبع ما زمان برداره. این ببینید خود متن صورت علمیه زمان نداره، از باب این که نفس شما تعلق به جسمی داره که در مقام فهم این صورت علمیه این جسم رو به کار گرفته که جسم دارای زمان و مکان هست، اون وقت شما به تبع جسم تعبیر میکنید که این صورت علمیه رو مثلا دیروز، نه اینکه خود صورت علمیه خود متن او زمان بردار باشه، اما برخلاف جسم شما، بدن شما. خب آیا در اون مکان است یا در اون زمان است؟ و یا طول اون چقدر و عرض اون چقدر است؟ آیا صحیح است که گفته شود نیمی از آن و یک پنجم و یک دهم آن؟ این هم راه نداره. و یا اینکه حقیقت واحدی است که به هیچ وجه رخنه در وحدت او راه نمییابد. این اون معنای بساطته که چون بسیطه یه حقیقت علمیه است، یه واقعیت در جان شماست، یه صورت علمیه است که این صورت علمیه بودن هیچ قابل رخنه در او نیست، نمیشه او رو تقسیمش کنید، نمیشه او رو تجزیهش کنید. از این گونه اعتباراتی که در اجسام میکنید، صور ظاهریه اجسام را به وسیله تجزیه، انقسام و و اینها به تعبیری منهدم میکنید، الان سری میشه صورت این ساختمان را منهدم کرد، از این شکلی که است او رو در بیاریم تقسیمش کنیم اجزای او را، بله، و این قطعه چوب را میتونیم تقسیم کنیم از این صورت در ببریم، این یک کیلو آب را، یه ظرف آب را میشه تقسیم کنیم به قطره قطره، نم نم، یا به دو تا لیوان، به چند تا، او رو تجزیهش کنیم دیگه، از اون صورتش بیاندازیم. اما اینجا به هیچ وجه نمیشه رخنه در وحدت او راه پیدا بشه در صورت علمیه. یه صورت علمیه ثابت باقی و برقرار است همیشه، دیگه هیچگاه از بین رفتنی نیست. خب اگر چنین موجودی مادی بود ابایی از قبول احکام ماده نداشت. این تا اینجا برهان. و هر صورت علمیه کلیه این چنینه. حالا ما به عنوان مثال یه صورت علمیه ای رو از باب زوایای مثلث در سطح مستوی برابر با دو تا قائمه هست رو به عنوان یه مثال آوردیم. هر قاعده کلیه، هر مطلب علمی کلی این طوریست. الان میبینید آقا جان در این بحث ها روال بحث نوعاً بحث رو آقا برده روی صور علمیه کلی. اینا رو داشته باشید، چون الان این تجردی هم که الان داره اثبات میشه، این تجرد به تعبیر آیون تجرد کلیست، کلی عقلیه، تجرد خیالی نیست، تجرد وهمی نیست. مثلا اینجا به نحو آخر صورت علمی شما یه صورت علمیه کلیه بسیط مرسله، مرسله رها شده، مقید به هیچ قیدی نیست، به زمان نیست، به مکان نیست و هاکذا. پس از این برهان هم نتیجه گرفتیم که هر صورت علمیه کلیه موجودی برای ماده است. در این امور تأمل و دقت به سزا بفرمایید و اونها را سرسری نگیرید. من کوشش میکنم که مطالب را ساده و روان به رشته تحریر درآورم. شما هم بکوشید تا درست به حقیقت آن برسید و باید اهتمام شما به فهمیدن بیش از اعتنای شما به نوشتن باشد که اصل آن است. بله، حالا اینم یه فرمایشی دیگه. شأن نزول این عبارت را چه میخواهید بفرمایید که اهتمام شما به فهمیدن بیش از اعتنای شما به نوشتن باشد که اصل آن است. اصل فهمیدنه. حالا نوشتن آدم خیلی کتاب می‌نویسه، خیلی عبارات، کاغذها، صفحه‌ها، دفترها رو پر میکنه، تو خونه میگیره میذاره. بالاخره چه بسا خیلی از نوشتجات به طور کلی یاد انسان بره و چه بسا خیلی از نوشتجات رو بعدن خودش هم که مراجعه میکنه اصلا سر در نمیاره که چی نوشته. همون موقع که مینوشت یه چیزکی فهمیده بود بالاخره، اما بعدها میبینه نه خیر، اصلا خودش هم نمیدونه تازه اینایی که نوشته چیه. عمده فهمه به هر حال. بله دیگه چرس کنم، نمیدونم آیا مثلا عزیزان سر درس هم می نوشتن؟ چون آقا به نوشتن سر درس اینها خیلی بله روی خوش نشون نمیدن، که می فرماد هنگام درس باید گوینده یک پارچه گفتن باشه و شنونده تمام سراسر وجود او شنیدن باشه. ولی خود آقا برنامه مثلا داشتن که چقدر چند دقیقه از وقت ساعتشون را 40 دقیقه 50 دقیقه چقدر را حرف می زدن، سپس در اندازه 10 دقیقه اون مطالب گفته شدهشون را به صورت املا می فرمود، چند سطح آیون می نوشتن. این برای این بود که برای این چند سطح نوشتن ذهن آیون باز پراکنده نشه، چون طرف هم که بشینه از اول تا آخر رو بنویسه همون چند سطح رو می نویسه. خب بعد از اول تا آخر ذهنش پراکنده است، تازه خیلی از جاها به عبارات میخواد بنویسه، کلمات رو متوجه نمیشه با تین بنویسه یا با ت بنویسه، ولی یا با چه، اینا حواس پرتی میاره. آیا این طوری بود که ظاهرا این نه. به هر حال هر چه شأن نزول این جمله باشه، حرف اینه که اصل فهمیدنه. ولی اینه که کتاب وجودی انسان درست نوشته بشه، درست خونده بشه، وگرنه خب دفترها خیلی پر میشه، خونه ها پر از نوشته های دفتری، چه به کار آدم میاد. در روزگار پیش پوست حیوانات، اینها هم دیگه الان ببینید در بحث ناگهانی مبحث کتاب برهان چی بود؟ بر این بود که صورت علمیه موجوده مجرده. خب پس شما بفهمید کتاب موجود مجرد به دست بیاورید، نه بنویسید، چون اون نوشتن لای دفتر است، اون باز مادی، اون دفتر مادیه، کاغذ مادیه، قلم ماده است، اون سطوری که الان به صورت خط کلمات حروف جمله اینها رو نوشته اینها همه ماده است. پس ماده علم نیست، اما اون چرا که شما فهمیدید علم صورت علمی است. پس سعی کنید علم تحصیل کنید نه ماده تحصیل کنید. کسی که نوشته ماده بر موادش افسوده، جسمی بر اجسام افسوده، اما اون که به حقیقت فهمیده نخیر در جان او و در نفس ناطقه او حقیقتی حاصل شده که بر اساس اتحاد عاقل معقول عین ذات او شده، اون حساب دیگری داره. چون راجع به نوشتن و فهمیدن اینا بود، حالا یه اطلاعاتی راجع به این گونه امور اطلاعات عمومی داده بشه که خیلی خوب. بله ولذا شبیه قرآن همچنیست که فرض مثلا کتاب صرف یک کتاب علمی صفر باشه و علمی صفری اونطور ناگهانی میبینید در وسط سنگین ترین مبحث علمی هست آقا رفته به دنبال یک واقعه مثلا تاریخی، به دنبال یک واقعه تمثیلی و امثال اینا. الان خوب خور یک عبارت تاریخی رو عرضه کنیم. در روزگار پیش پوست حیوانات از قبیل آهو و گوسفند و مانند اونها را دباغی می کردن و چنان به بار می آوردن که به صورت کاغذ در می آمد. این الان خودش یک علمیه، یک رشته ایست برای ساختن که الان متاسفانه هیچ موهیج کسی از ما بلد نیستیم همچی کار رو بکنیم. کتاب امروز چاپ میشه، 4 روز این کتاب دست من و شماست، می بینید تمام شیرازه کتاب، کاغذ کتاب، خط کتاب. الان بهترین نمیدونم چاپخونه کتاب رو چاپ کنه، برای 10 سال بعد میبینید خطوط این کتاب هم از با این که الان میگید پیشرفته این همه صنعت و علم و تکنیک هم شده. بله بالاخره بعد دیدیم نخیر نوشتن هایی چی نمیشه، گفتیم پس بیاریم تو مثلا کامپیوتر بذاریم که ایشون بله چه میکنه. قرص اما اون کتاب هایی رو که قدما نوشتن، اونم کلمه به کلمه، اونم با پر مثلا غو، اون هم هی بزن توی جوهر رو بعد یک حرفشو بنویس، دوباره یک باز دوباره بنویسه. اونها میبینید چه جور ماشاءالله نسخ کتابخانه های جهان رو همچنان پر کرده داره، اما این کتاب های چاپ شده های جدید میبینید امروز آدم خریده فردا رنگش داره میره. اینها چه کار میگردن که بله چنان به بار میآوردن که به صورت کاغذ در میآمد و بر آن مینوشتن. من خودم بسیار پوست دباغی شده گوناگون دیدم که تمیز برخی از اونها، تمیز برخی از اونها با کاغذ در بادی نظر دشوار می نمود. حالا چجور به صورت کاغذ در می آورده که آدم نمی دونست کاغذه یا پوست مثلا آهوه. بله قفتی در تاریخ حکما آورده است که یکی از شاگردان سقراط به او گفت برای ما دانشت رو در دفتر بند کن. در جواب گفت من دانش خیش را در پوست میش تباه نمی کنم. خیلی عبارت خوب. گویان ابو حامد محمد غزالی اون چرا فرا می گرفت در دفترها می نوشت. دیگه به تناسب اون یه عبارت اون صد به فهمیدن بیش از اعتنای شما به نوشتن باشه داره دوتا واقعه را به عنوان مثال. و وقتی با کاروانی در سفر بود و نوشته ها رو یک جا بسته با خود برداشت، در راه گرفتار راهزنان شدند. غزالی رو به اونها کرد و به التماس گفت این بسته را از من نگیرید، دیگر هرچه دارم از آن شما. دزدان رو طمع زیادت شد، اون را گشودن، فکر کردن حتما چه گوهرهایی توش باشه که ایشون یکی رو نمیده، و جز دفترهای نوشته چیزی نیافتند. دزدی پرسید که اینها چیست؟ چون غزالی وی رو بدونها آگاهی داد، دزد رازن گفت علمی را که دزد ببرد به چه کار آید؟ بله دیگه عالم یک پارچه علم دیگه. این سخن دزد در غزالی اثری عمیق گذاشت و گفت پندی به از این از کسی نشنیده. در پی آن شد که علم را در دفتر جان بنگارد. آری بهترین دفتر دانش و صندوق علوم، صندوق الان دیگه نمیشه گفت صندوق بله، صندوق علوم برای انسان گوهر جان و گنجینه سینه اوست. باید دانش را در جان جای داد و بذر معارف و علوم را در مزرعه دل به بار آورد که از هر گزند و آسیبی دور و دارایی واقعی آدمی است.
این هم الان به تناسب این رو با بحث را بحث در این بود که نفس ناطقه صور علمیه هست مجرد، نه صور علمیه مجرد رو بر مجرد بنویسی نه بر ماده. تو این گفتاره بله که در جان بنویسید که بمونه بالاخره، که دارایی واقعی اینه که امر تجرد برای موجود مجرد حاصل بشود نه برای ماده. وگرنه دشمن نقشه میزنه، یه روزی میزنه تمام این کامپیوترها رو از بین میبره، کتابخونه ها رو میسوزونه، مثلا ناگهانی میبینی حمله شده در یه کشوری، تمام کتابخونه ها سوزونده شده، تمام کامپیوترها رو یه نقشه ای رو بکشن. الان یکی از کودک در دنیا گفتن یه نقشه ای کشیده میتونه با اون نقشهش کامپیوترها رو کور کنه. الان تو بین این تو این فکر افتادن که اگر ایشون و امثال ایشون این فکر رو تقویت کنه، بیاد روی اینترنت مثلا یه دستگاهی رو تهیه بکنه و کل اینترنت جهان رو دچار حادثه کنه، همه دهنشون وا میمونه با چه کار کنن. اما وقتی در جان که نوشته بشه روزها گر رفت گورو، بدن بره جسم بره اینا همه برود، گورو باک نیست، تو بمان ای اون که چون تو پاک نیست. الان این دوتا داستان که نقل شده مناسبت داره با تجرد صور علمیه و با تجرد نفس ناطقه که امر ثابت باقی برقراره. والحمدلله رب العالمین.